أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم دوم از نوع دوم از انواع مکاسب محرمه این بود که چیزی که دارای منفعت حلال و حرام است مورد کسب قرار بگیرد، آیا چنین کسبی حلال است یا حرام؟ محل بحث روشن شد که بحث در خود اون کار نیست، بحث در اون کالاست. چهار امر برای تبیین محل نزاع و بحث لازم بود که قبلا گذشت. همونطوری که در جریان اصناف خمسه پیشین چهار امر بازگو می شد تا روشن بشود محل بحث چیست، مثلا در خرید و فروش و کسب هیاکل عباده بین بت پرستی و بت فروشی فرق بود. بت پرستی جای خاص خود را دارد که محرم است. الان کسب در باره بت هاست، از بت سازی و بت فروشی و حمل و نقل بت و گردگیری و تمیز کردن و روغنکاری و نگهداری و نگهبانی و مانندان، اینا کسبی است که در مدار بت‌ها انجام می‌گیرد. چهار امر لازم بود برای تبیین محل نزاع که قبلا گذشت، اینجا هم مطرح است. شش امر در نحوه استدلال و اثبات مطرح بود که اینجا هم مطرح است. گذشته از اینکه یک امر هفتمی به عنوان اعانت بر اسم به صورت اجمال در مباحث پیشی مطرح بود، اینجا به صورت تفصیل مطرح است که مرحوم شیخ بازگو فرمودند. الان در بین این امور هفتگانه اشاره شد که بعضی اصلا بعضی از این امور به ادله هفتگانه اصلا دلالت ندارند، بعضی دلالتشون تام است، بعضی در حد اشعار و تأییدن. اجماع یکی، روایات قواعد عامه مستفاد از تحف العقول و امثال اون دوتا، حدیث نبوی ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه و سه تا، آیه لا تأکلوا چهار تا، نصوص خاصه وارد در مسئله پنج تا، اون تحلیل عقلی تلفیق از عقل و نقل شش تا و مسئله تعاون بر اسم هفت. این ادله بعضی اصلا دلالت ندارد کل اجماع، بعضی دلالتشون تام است نظیر آیه و بعضی در حد تأییدن. این ادله سبعه که قسمت مهمش اشاره شد به استثنای تعاون بر اسم که گرچه قبلا از مرحبای ناینی اجبان لره بحثش گذشت، اما مرحوم شیخشون تعرض کردن علاهده باید مطرح بشود. مهمترین بحثی که بعد از آیه در این زمینه مطرح است نصوص خاصه باب است. نصوص خاصه باب چون معارض دارد باید که این دو طایفه از روایات که در مسئله هست و معارض همان بررسی و جمع‌بندی بشود. اگر نتیجه بررسی و جمع‌بندی همون حرمت بود که موافق با قواعد دیگر است و اگر در اثر تعارض سقوط کردن، مرجع همون عموم لا تأکل اموالکم و همچنین قواعد عامه عقلی در مسئله است که محصولش فساد خواهد بود. الان باید این روایات متعارض باب مطرح بشه، جمع‌بندی بشه، ببینیم اینها جمع دلالی دارن که محصولش مطابق با قواعد عامه باشد یا نه متباین همند و ساقط می شوند و مرجع اون قواعد عامه است. روایاتی که نقل میکنن، اول روایت یک باب 39 از ابواب ما یکتسب به، وسائل جلد 17 صفحه 174. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان، عن ابن مسکان، عن عبد المؤمن، تا اینجا میگن سند مشکلی ندارد. عن صابرین، بعضی از نسخ جابر ضبط کردن، بعضی از نسخ صابر ضبط کردن. گفتن اگر صابر باشد روایت معتبر است و جابر باشد معتبر نیست. اما همونطور که سیدن استاد امام رضوان علیه دارن، چه صابر باشد چه جابر مخدوش است، ولی که این صابر هم صابر مولا آل بسام است که اون هم تضعیف شده. چند صابرن که همشون مجهولن. بعضی از اشخاصی که به نام صابرن اونها رو خیلی کم هم هستن توثیق کردن، ولی غالب این صابرها مجهولن، مثل خود جابر. بنابراین به فرمایش ایشون چه صابر باشد چه جابر، روایت از در سند مشکل دارد. اما متن روایت، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخمر، سوال کردم مردی خانه خود را اجاره می دهد پس در اون خانه خمر فروخته می شود. حضرت فرمود حرام اون اجره، اجرش حرام است. این که فرمود اجرش حرام است، هم این کار را ابطال کرد، امضا نفرمود، هم یعنی وضعا امضا نفرمود، هم اجرتش تحریم کرد. از نظر دلالت باید ببینیم که محور اصلی دلالت این متن کجاست، سند که اون مشکل را دارد. از نظر دلالت پنج فرض قابل تصور هست. ببینیم همه این فروض پنجگانه مشمول این حدیث است یا بعضی ها مشمول است بعضی نیستن. فرض اول آن است که اون موجر نداند مستأجر این مغازه به این محل کار را برای چی میخواهد، جاهله بقیه قصد مشتری باشد. در صورت جهل بعید است که مشمول این حدیث باشد. کسی خانه خود را اجاره میدهد، اصلا نمیداند مستأجر برای چی میخواد، محل کاری را دارد اجاره میدهد، نمیداند این مستأجر در او حلال کار حلال انجام میدهد یا حرام، معصیت میکند یا نه، به چه دلیل این اجر حرام باشد، اجرت حرام باشد. پس در صورت اول، فرض اول که موجر جاهل به قصد مستأجر باشد، این حرام نیست. و چون بحث در خصوص اجاره نیست، از اجاره می شود به بی به سایر انهای کسبم تعدی کرد و این رو قیاس نمیگن، تنقیح مناط میگن و مانند آن. اگر کسی مغازی را بفروشد، محل کار را بفروشد و نداند خریدار برای چه مقصدی این مسکن را خریده است، بعد کار حرام در او انجام داد، فروشنده مسئول نیست، معامله هم صحیح است. این گونه از امور اگر از اجاره به بیع تعدی بشود نمیگن قیاس است، این تنقیح منات همراه با متن است. مصالحه هم همینطور است، سنخ مضاربه و مساقات و مضاربه هم همینطور است که اگر چونچه طرف کار طرف عقد دست حرام داشته باشد ولی این طرف که شروع به قرارداد میکند اصلا از قصد طرف دیگر با خبر نیست، چرا کار او حرام باشد و معصیت؟ پس صورت جهل به موضوع خارج است. این یک. صورت علم به موضوع ولی با عدم قصد، آیا این داخل است یا نه؟ اگر کسی میداند که مستأجر قصدش از اجاره این محل کار خمر فروشی است، آیا صرف علم موجر با اینکه او قاصد نیست باعث می شود که این معامله باطل باشد؟ بعید است. باعث می شود که این کار حرام باشد. در بعضی از موارد ممکن است برخلاف احتیاط باشد، ولی بعضی از موارد بعید است. الان ما می دانیم که این خونه‌ای که اینا اجاره کردن یا مغازه‌ای که اجاره کردن درش ربای قرضی هست، ربای بیعی هست، احتکار هست، گرانفروشی هست، قش در معامله هست، کمفروشی هست، انواع معاصی در این مغازه انجام می گیرد. کسبای حلال هم هست ولی معاصی هم هست. یا خانه کسی اجاره می دهد، می دارد در این خانه معصیت می شود. صرف علم به این که خریدار یا مستأجر در مبی یا مورد اجاره معصیت می کند، این معامله بشه باطل یا معامله بشه حرام؟ باطل که نخواهد بود، حرمتش هم محل بحث است. این دو فرض. بله درست. حالا می‌بینیم فرع سوم به بعد. در فرع سوم این است که این شخص خانه را اجاره، محل کار را اجاره می‌دهد و می‌داند که این شخص جز معصیت کار انجام نمی‌دهد و قصد این هم دارد، به قصد اینکه این خریدار در اینجا می فروشی کند یا مستأجر اینجا را میکده کند دارد. در چنین موردی ظاهرا مشمول ادله تعاون بر اسم و مانند آن خواهد بود، معصیت هست. اما بطلان معامله و بی به ما انه بی یا اجاره به ما انه اجاره محرم باشد دلیل ندارید. تعاون بر اسم دلیل خاص خود را دارد، اما این اجاره محل نهی باشد، این بعید است. اجاره باطل باشد، بعید است. همونطوری که در بحث اجتماع امر و نهی گفته می شود، گاهی نهی به خود عبادت می خورد، نظیر دع الصلات ایام اقرای، که گاهی به خارج عبادت می خورد، نظیر قصب در حال نماز. اونجا که نهی به خود عبادت خورد فاسد می شود، اونجا که نهی به خارج عبادت خورد داخل در مسئله اجتماع امر و نهی است. اینجا حالا اون ثمره اجتماع امر و نهی رو ندارد، ولی نظیر اون باب است که گاهی نهی به خود معامله می خورد، مثل بیع وقف که خود این بیع می شود محرم و منهی. یه وقت است که نهی به خارج می‌خورد، مثل تعاون بر اسم که منهی است و این بی یا اجاره مصداق تعاون هست. بنابراین اگر اسیانی هست از رو حیثیت تعاون بر اسم است، وگرنه خود عنوان اجاره محرم باشد یا باطل باشد بعید است. این فرض سوم. خود موجرم اگر قصد بکند یقینا مصداق هست. الان بحث این است که موجر قصد بکنه، فرع سوم آن است که موجر قصد میکند، وگرنه فرع دوم هم فرض دوم این بود که مستأجر موجر عالم به قصد مستأجر هست، میداند که مستأجر برای چی دارد اجاره میکند. فرض سوم، فرع سوم آن است که خود موجر هم قصد داشته باشد، یعنی به قصد این که اینجا میکده باشد دارد خونه را اجاره میدهد یا مغازه را اجاره میدهد. حالا چون جریان تعاون که دلیل هفتم است، مرحوم شیخ رضوان داره در خصوص این مسئله رو بازگو کردن، ممکنه در پایان بازگو بشود، ولی شارع مقدس تعاون را نهی کرده اما به چه دلیل اجاره را ابطال کرده باشد. ما یه وقت است که رو تعاون بحث میکنیم میشه دلیل هفتم، یه وقتی از روایت صابر میخوام استفاده کنیم. این روایت یک باب 39 آیا نهیش متوجه عنوان اجاره است یا نهیش متوجه عنوان تعاون؟ اگر نهیش متوجه عنوان تعاون باشد میشه دلیل هفتم که برامو شیخ مطرح کرد و علاهده بازگو خواهد شد. اما اگر متوجه عنوان تعاون باشد نه متوجه عنوان اجاره، دیگه دلیل خاص و نوبت مخصوصی ما در باب نخواهیم داشت. حالا اون دلیل خوبی است، اون در خصوص مسئله خمر چون نهی خورده به خود داد و ستد. اون در باب خمر یه روایت خاص خوبی است که قبلا هم بحث شد، به خوبی هم دلالت دارد، برای اینکه خود محور خرید و فروش با یه ملعون است، نه معاونه بر اسم. در جریان حرمت خمر از اون قارص شروع کرده تا شارب که چند گروه را در روایت لعن کردن، چون این لعن متوجه به خود بیع شد، ما میفهمیم که هم بیع حرام است هم باطل. برای اینکه کسی که ملعون است، کاری که سبب لعن است، این کار را که شارع امضا نمی کند اون رو میفهمیم. اما در اینجا سخن در این است که تعاون بر اسم حرام است یا اجاره حرام است. اگر ما چنانچه یه روایتی داشتیم که اجاره دادن حرام باشد یا مجر ملعون باشد، حالا چون بحث در خصوص خمر که نیست، ما از این روایت میخوام استفاده کنیم برای کل ما فی له منفعت محرمه، میخوام ارتکاب کنیم که درباره سایر موارد ما هم چیزی نداریم. حالا در خصوص آلات لهو و لعب ما هم چه روایتی نداریم که کسی که سازنده اوست و حمل و نقل میکند و میفروشد و جاسازی میکند و کرایه میدهد همش ملعونند. در خصوص خمر و مفسده‌ای که دارد یه همچه تعبیری آمده، اما در محرمات دیگر یه همچه تعبیری نیامده. و بحثیم هم در مکاسه محرمه رو عناوین کلی کسب است و در بعد جمع‌بندی این نصوص خاصه هم خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه متفتن است، دیگران هم متوجه هست که ما بخوام از این روایت های خاصه قاعده کل استیاد بکنیم. این چه نیست که این روایت بر فرضی که تام باشد مشکل خودش حل بکند. الان بحث ما در خصوص خمر که نیست، خمر مفروغ عن هست که کارهایی که مربوط به او حرام است و باطل. میخوام درباره جمیع چیزهایی را که شارع مقدس تحریم کرده یه قانون کلی استنباط بکنیم که کسب اونها ولو به نحو اجاره باشد، اجاره و استیجار باشد، حرام است. خب فرض چهارم این است. پس فرض اول این بود که فروشنده یا موجه جاهل باشد، دوم این که عالم هست ولی قاصد نیست، سوم آن است که گذشته از علم قصدم دارد. در همه صور خود اون خریدار قاصد هست، اما بحث فروشنده است. فرض چهارم آن است که نه تنها خریدار عالم است، فروشنده عالم است، نه تنها قاصد است، بلکه طرفین تعهد میکنند که اینجا جز میکده چیز دیگر نباشه. خب شرط میکنند که اون منافع محلل استیفا نشود، فقط از اون منفعت محرم انتفاع برده بشود که شرط میکنند. این روایت یقینا این فرض چهارم را شامل میشه، بدون تردید این رو شامل خواهد شد. فرض پنجم که به فرمایش مرحوم شیخ ملحق به فرض چهارم است، آن است که شرطی در ضمن عقد نیست، لکن تواطع و توافق قبل العقد است، به حیثی که گفتگوی قبل از عقد نباشد، مقابله نباشد، بلکه یک معاهده مقدماتی باشد تا عقد مبنیاً علی تلک المعاهده واقع بشود. اون تفاهم ها و تعاهد هایی که قبل از عقد واقع می شود به طوری که جنبه آشنایی ندارد بلکه جنبه تمهید دارد که عقد روی او قرار بگیرد مبنیاً علیه العقد باشد، این به منزله شرط ضمنی است. پس فرض پنجم ملحق به فرض چهارم هست. ممکن است در باب شروط بین فرض چهارم و فرض پنجم برخی فرق بگذارند، بگن اگر از سنخ فرض چهارم بود و تخلف شد خیار تخلف شرط هست، این یک. و اگر از سنخ چهارم بود دلیل المؤمنون اند شروط هم که شرطی در ضمن عقد را مثلا لازم می داند شاملش می شود، این دو. و اگر جزء شروط در ضمن عقد نباشد تخلفش خیار آور نیست، یک. وفای او واجب نیست، دو. ممکن است کسی یه همچه حرفی رو بزند که اون هم ناسواب است، ولی یه همچه فرقی محتمل هست که بین فرض چهارم و فرض پنجم از این جهت فرق باشد که در فرض چهارم شرط در ضمن عقد است، طرفین متعهد می شوند که از این کالا جز مهریه حرام نبرند، قهرن ادله المؤمنون شروط هم اگر حلال باشد می گیرد و تخلفش هم خیار تخلف شرط دارد. لکن فرض پنجم ملحق به فرض چهارم هست، برای اینکه اینا طرفین تعهد ضمنی قبلی کردن روی اون گفتگوها که به منظور آشنایی نیست بلکه منزله تمهید است تا عقد روی او واقع بشود مبنیاً علیه العقد بشود، این به منزله شرط ضمنی است. خب روایت این فرض چهارم و پنجم را مسلماً شامل می‌شود، یعنی اگر طرفین تعهد کردند که از این محل کار و از این مسکن و انبار جز کالای محرم چیزی جاسازی نشود یا مبنیاً علیه العقد این کار را کرده، در هر دو فرض مشمول این حدیث است، میشه حرامون اجره. این گونه از بحث ها چون تعبدی صرف نیست، نظیر عبادات نیست و جنبه احیای ارتکاز عقلا و تنبیه غرائز عرف را به عهده دارد، لذا وقتی این روایت را شما به عرف عرضه می کنید با اینکه اینها می دانند قیاس حرام است، معذالش می گن فرقی ندارد بین فروختن و اجاره دادن. این طور نیست که اگر کسی چیزی رو اجاره بدهد حرام باشد اما بفروشد حرام نباشد، تا کسی بگوید این روایتی در باب اجاره است در باب بیع نیست. حالا اگه کسی مغازش رو به یه خمار فروخت که میکده کند به چه دلیل حرام است؟ برای اینکه اینجا اجاره را فرمود حرام است، بیع را که نفرمود. میگن در چنین فضایی وقتی شما مطلب رو به عرف الغا کردید او خودش الغای خصوصیت میکند، تنقیح منات میکند، میگن فرقی بین اجاره و بیع نیست، چون در این قسمت های از امور عرفی قسمت مهم اهداف این نصوص احیای اون ارتکاز عرف و تنبیه غرائز این هاست. بعد خود عرف می فهمد که بین اجاره و بی فرقی نیست. الان بحث در کسب حرام است به ای نحو کان، حتی اگه کسی بره اینجا رفترو کنه، جارو کنه، گردگیری کنه، و حالی که خصوص اجاره در اینجا سال شد. خب چون قدر متیقن از این روایت این فرض چهارم و پنجم هست، این کلمه فیوبا، این فا که فا تفریع است، جنبه تعلیل را پیدا میکند، یعنی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که مردی است که یعاجر بیته فیباء فیه الخمر، یعنی لیباء فیه الخمر، که این فا فای تفریع باشد، خونش را اجاره میدهد برای اینکه متفرعا بر او خمر در اینجا فروخته می شود، یعنی اصلا خونه رو برای این اجاره می کند. پس بنابراین طرفین عالمن، متعهدن یا مبنیان علیه العقد با یکدیگر قرارداد اجاری بنده. خب قصد صرف باشد بعید است. حالا ببینید همین روایت، همین مضمون در روایت های بعد ببینید تصحیح شده است. قصد از جهت تعاون ممکن است حرام باشد که دلیل هفتم هست، اما مشمول نص خاص باشد بعید است. روایت دوم همین باب 39 اون معارض روایت اول است. مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه که این روایتش معتبر است. قال كتبت را ابي عبد الله عليه السلام اساله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير. قال لا باس. سندش معتبر و صحیح است، میگن صحیح ابن عزینه. و اون روایت که سندش ضعیف بود، مجهول بود، این روایت سندش صحیح است و معتبر. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق یک نامی میپرسند مردی است که کشتی یا دابه و مرکوب خود را به کسی کرایه میدهد که یا در او خمر و خنزیر حمل میکنند راجب سفینه، یا بر او خمر حمل میکنند راجب دابه. خب این صورت علم رو شامل می شود و اطلاق شاید بعضی از درجات قصر هم بگیرد. وقتی که آدم علم دارد به این که این شخص کارش این است، کرایش از شغل او اینه، پیشه او حمل و نقل خنزیر است تو خمر، اومد دابش رو به این کرایه می دهد. بعضی از امور است که انسان نمیتواند بود، من که قصد نکردم. بعضی از امور است که با قصد آمیخته است، نظیر اینکه کسی میدوند 10 روز در اینجا میمونه و کار داره، میگه من که قصد نکردم. که خب شما که میدونید وقتی وارد این شهر شدید کارتون کمتر از 10 روز پایان نمیپذیرد، خب نمازتون تمامه دیگه، دیگه مگر قصد چیه؟ شما میدونی 10 روز در اینجا میمونه یا نه؟ خب بر همین قصد دیگه. دیگه قصد این نیست که انسان احرام ببندد بگید اقصدو. همین که میدونی 10 روز در اینجا میمونی، کارتون 10 روز حداقل طول میکشه، خب نمازتون تمامه دیگه. وقتی کسی میدونه به این که این شخص میکده دارد، همین، خب شما این اتومبیل رو به کرایه میدی، کار او همینه، یه کارخونی داره، کارگاهی داره خارج شهر و یک میکدهی داره داخل شهر، کار رو اصلا اینه. شما وقتی رو اتومبیل به او کرایه میدید، این وانت به او کرایه میدید، یعنی برای حمل و نقل میدید دیگر. مگر من علم دارم ولی من که قصد نکردم چیه؟ صورت سوم چهارم نه خیلی فرق میکنه، ولی من قصد دارم، تعهد نکردم که بعدم هم میاد، اما خب این کارو میکنم، یه انفعال درونی هم هست، ولی اونجا نه تعهد هست، التزام هست. بله، که اگر او خلاف شد این میتواند به هم بزند معامله رو. از جهت پایه تعهد دارد، طرفین تعهد میکنن، طرفین خیارم دارن. خب بنابراین این که شخص میداند که فروشنده، خریدار یا مستأجر پیشه و حرفه او چیست، چنین علمی با قصد آمیخته است. خود این کار حرام نیست یا باطل نیست، اومد عنوان تعاون بر اسم مطلب دیگه است که دلیل هفتم است و باید ببینیم حرام است یا نه. برفرض حرام باشد به شامل این صورت باشد، چون که بعضی از مصورش بعید نیست، دلیل بطلان معامله نیست. خب فرمایش مرحوم شیخ این است که ما بین این صحیحه و روایت قبل با جمع بکنیم. خب به این صورت جمع بکنیم، اونجا که فرمود اجرش حرام است، مال فرض چهارم و پنجم است، یعنی جایی که طرفین تعهد متقابل دارن که فرض چهارم بود، عقد دارن که عقد روی اونها واقع می شود که فرض پنجم بود، این دو فرضشان می شود. اما مواردی که علم دارن ولی قصد ندارن، یا مثلا قصدم دارن ولی تعهد نسپرده ان، اینجا رو شامل نمی شود مگر به نحو ظهور. روایت اولا نص در فرض چهارم و پنجم است، ظاهر در فرض سوم، چون فرض اول و دوم بعید مشمول باشد، یا اگر هم فرض اول که یقینا مشمول نیست، فرض دوم و سوم به نحو ظهور مندرجن، فرض چهارم و پنجم به نحو نصوص. روایت دوم یعنی صحیح ابن عزینه، اینم همون چهار فرض را پنج فرض را دارد. اون فرضی که طرفین جاهل باشن که خب یقینا محذوری ندارد و مشمول حدیث هم نیست، برای اینکه سوال میکند کسی که سفینه یا دابه خود را کرایه میدهد به یک مستأجری که کارش اینه، این معلوم میشود که موجد میداند. این صحیح ابن عزینه که تجویز میکند نص در صورت دوم و سوم است، یا در صورت دوم هست که علم دارد قصد ندارد، یا اگر قصد دارد تعهد نکرده است، شرطی نکردن، مبنیان علیه العقد نبود که فرض پنجمه، تعهد ضمن عقد نبود، شرط ضمن عقد نبود که فرض چهارم است. نسبت به فرض چهارم و پنجم به ظهور است، نسبت به فرض دوم مثلا به نصوص. ما نص هر کدام از این دو روایت را میگیریم، بر ظاهر روایت دیگر مقدم می‌داریم. روایت اول که نهی میکرد نص بود در فرض چهارم و پنجم، موری میگیریم. روایت دوم که تجویز میکند نص در صورت دوم است که فقط علم است، تعهدی در کار نیست، حد اکثر ممکن است قصد باشد ولی شرط ضمنی نیست، یا مبنیان علیه العقد نیست، یعنی به طوری که محور انشاء را به خود اختصاص بدهد نیست، عقد روی او قرار بگیرد نیست، کالا و سمن در قبال این حرام قرار بگیرند نیست، این چنین نیست که انشاء بیاید روی حرام، این طور نیست، یا حرام به عنوان شرط تو متن انشاء راه پیدا کند نیست. بنابراین روایت دوم را که تجویز می کند هم می کنیم بر صورتی که شرط یا ملحقه به شرط نباشد، روایت اول را که تحریم می کند هم می کنیم بر صورت چهارم پنجم که شرط یا ملحقه به شرط است. در جریان ثابت و سیار بودن که خب خلقی ندارد، عمده نه، حالا مسافرهای تورا هم همین طورن دیگه، کشتی هایی که توراهن همین طورن دیگه، بله حمل و نقل است، دادیت حمل و نقل میکند، ادهی تو راه استفاده میکنن، همرو نقل میکنن، به جای دیگه میفروشد دیگه، فرق میکنن دیگه. عمده شاهد این جمع یه روایتی است که از مستدرک هست در باب 32 از ابواب ما یکتسب به که از دعایم الاسلام نقل شده است، منتها حالا مشکل سندی دارد، باب 32 از ابواب ما یکتسبو به کتاب مستدرک یه روایتی از دائم نقل میکند که این میتواند شاهد جمع باشد بین روایت صابر و روایت ابن عزینه. و این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که منک ترادابتن او سفینتن فحمل علیها المکتری خمرن او خنازیره او ما یحرم لم یکن علی صاحب دابت شی و انتعاقدا علی حمل ذالک فالعقد فاسدون ولکری علی ذالک حرام. این به صورت فنی میتواند شاهد جمع باشد بین این دوتا روایت. فرمود به این که اگر کسی دابه یا سفینه را کرایه کرده و این کرایه کننده خمر یا خنزیر یا کالای محرم دیگری را حمل کرده، موجر که صاحب دابه است یا صاحب سفینه است گناهی نکرده، لم یکن علی سلا صاحب دابت شی. اما و این تعاهدا علی ذلک و تعاقدا علی ذلک، اگر طرفین تعهدشون اینه، یعنی این صاحب سفینه یا دابه تعهد کرده و از کرایه کنندم عهد گرفته، حالا یا در متن عقد یا قبل از عقد کاری کردن و عقد مبنیان علیه واقع شده است که منزله شرطی در ضمن عقد است، اگر طرفین متعهد شدن که از او فقط در مسیر کا حمل و نقل محرم استفاده کنن، اینجاست که حضرت هم حکم وضعی را بیان کرد فرمود فل عقد و فاسدون، هم حکم تکلیفی را بیان کرده فرمود کرایه این کری حرام است، کرایه دادن حرام است. این گرچه مشکل سندی دارد ولی میتواند شاهد جمع باشد بین روایت صابر و روایت ابن عزینه. بنابراین فرض چهارم و پنجم به خوبی مشمول این حدیث است و فرض اول که جهل است یقینا خارج است، فرض دوم هم که علم باشد خارج است، فرض سوم که علم است و قصد، این جای احتیاط است و حرف نهایی در این باره را بحث تعاون می‌زند. منتها در همین بخش روایت‌های خصوصی بحث‌های سلبان و اسنام مونده است که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده، این در نوبت بعد مطرح میشه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.